بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، جلسه پیشین فصل مربوط به علت فاعلی و اقسام علت فاعلی رو خدمت شما گفتیم. توضیح داده شد که برای علت فاعلی 8 قسم شمرده شده تا قسم 7 که همون فاعل بالعنایه باشد گفته شد. از ابتدای فاعل به تجلی باقی موند. این جلسه می‌خوایم اون 7 قسم از اقسام فاعل که همون فاعل به تجلی باشه رو خدمت شما بگیم. 8 قسم هم که فاعل به تذکیر است گفته خواهد شد، اگرچه در این کتاب که خلاصه بدایت الحکمه هست، یعنی در کتاب التمهید به نسبت الهیه، این فاعل به تذکیر حذف شده است و مانند بسیاری از مطالب دیگر ضرورتی نبود که حذف بشه. میتونستن اون خلاصه کننده محترم که آقای شیرینی باشن اینها رو بیارن. حالا کار نداریم به این جزئیات. خب 7 قسم از اقسام فاعل، فاعل به تجلی. اگر یادتون باشه ما تو اقسام 8 فاعل آمدیم گفتیم که گاهی فاعل علم به فعل خود دارد، گاهی فاعل علم به فعل خود ندارد. اونجایی که فاعل علم به فعل خود نداشته باشه، یا فعلش سازگار با طبع فاعل است یا فعل فاعل سازگار با طبیعت فاعل نیست. اگر فعل فاعل سازگار با طبیعت فاعل باشد بهش میگن فاعل به طبع، اگر سازگار با طبیعت فاعل نباشد بهش میگن فاعل بالقصر. و 6 قسم دیگر هم مربوط به فاعل علمی بود که هر کدوم از اینها مربوط به یک گروهی از متفکران بود. مثلا فاعل بالقصر مربوط به متکلمان بود، فاعل بالرضا مربوط به اشراقیون بود، فاعل یعنی فلاسفه اشراق، فاعل بالعنایه مربوط به فلاسفه مشا بود، و الان رسیدیم به فاعل به تجلی که مربوط به ملا صدرا و حکمت متعالی است و دقیق‌ترین و کامل‌ترین نظری است که در مورد علم الهی تاکنون گفته شده. خب فاعل به تجلی هم مثل فاعل‌های دیگر مانند فاعل بالعنایه و فاعل بالرضا از نوع فاعل‌هایی است که علم به فعل خود دارد. این علم به فعل هم علم قبل الایجاد هست هم علم بعد الایجاد. خب علم بعد الایجاد که عین فعل است، همان گونه که در فاعل بالرضا توضیح دادیم، علم قبل الایجاد عین ذات خداست، برخلاف فاعل بالعنایه که مال فلاسفه مشا بود و اونا میگفتن که علم قبل الایجاد خدا خارج از ذات الهی و لازم ذات الهی است که از اون تعبیر به صور مرتسم نمی‌کردن. ولیکن در فاعل به تجلی این علم قبل الایجاد عین ذات خداوند متعال است و زائد بر ذات او نیست. منتها در توضیح و تفسیر علم قبل از ایجاد گفته میشه که این علم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. خب این نیاز به توضیح داره، این عبارت که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی نیاز به توضیح. اولا خب مستظر هستید، قبلا هم فکر کنم اشاراتی داشتیم بهش، در مبحث علم الهی وقتی گفته میشه علم اجمالی و علم تفصیلی، مراد از اجمال و تفصیل در اینجا به معنای بساطت و وحدت، اجمال به معنای بساطت و وحدت هست و تفصیل به معنای کثرت هست. این اجمال و تفصیل غیر از این اجمال و تفصیل مفهومی است که در دانش‌هایی چون اصول فقه یا بلاغت گفته میشه. در اونجا وقتی میگن فلان واژه یا فلان جمله مجمل هست، یعنی مبهم هست، معناش برای من مخاطب روشن نیست. وقتی میگن مفصل هست یعنی معنیش روشن، تفصیل داده شده در معنای واژه، کلمه یا کلام. پس در دانش هایی چون ادبیات عرب که همون بلاغت باشد یا اصول فقه، وقتی دو اصطلاح اجمال و تفصیل به کار میره به معنای اجمال و تفصیل مفهومی هست، یعنی همون ابهام و تعیّن. ولیکن در دانش هایی مانند فلسفه و عرفان وقتی ما اجمال و تفصیل رو به کار میگیریم، مراد از اجمال و تفصیل یه معنای دیگری است. مثلا اجمال به معنای بساطت و وحدت هست، تفصیل به معنای کثرت. لازمه اجمال وجود اجمالی، وحدت و بساطت، لازمه وجود تفصیلی کثرت است. در این بحث علم الهی هم وقتی گفته میشه علم قبل از ایجاد خدا علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی، مراد همینه. یعنی این علم، علم قبل الایجاد که عین ذات خداوند هست، به تبع بساطت ذات این علم هم علم بسیط خواهد بود. پس اجمال در اینجا به معنای بساطته، یعنی اون کثرت عینی و خارجی که در موجودات خارجی ما می‌بینیم، این مدل کثرت عینی در ذات الهی راه ندارد. اگرچه کثرت علمی به یک معنا اونجا هست، منتها این کثرت علمی هم به گونه‌ای نیست که با بساطت ذات خدا منافات داشته باشه. در واسه همین میگن این علم اجمالی قبل از ایجاد عین کشف تفصیلی است. برای اینکه این خوب جا بیفته، ناگزیر هستیم که در مثال نفس انسان همین بحث علم اجمالی در عین کشف تفصیلی رو توضیح بدیم و نشون بدیم. ببینید، شما همتون جدول ضرب رو حفظ هستید، درسته؟ ولیکن الان که بنده دارم با شما صحبت میکنم، این جدول ضرب در ذهن شما حضور ندارد. به بیان دیگر، جدول ضرب الان در ذهن شما وجود تفصیلی پیدا نکرده، حضور تفصیلی پیدا نکرده. شما به جدول ضرب توجه تفصیلی ندارید، چون ما داریم در مورد یک موضوع دیگه سخن میگیم. حالا که شما به جدول ضرب توجه تفصیلی ندارید، آیا من میتونم بگم که شما علم به جدول ضرب ندارید؟ قطعا خیر. نهایت چیزی که میتونم بگم اینه که شما الان اون علمی که به جدول ضرب دارید به صورت تفصیلی ظهور پیدا نکرده. کی علم شما به جدول ضرب به صورت تفصیلی ظهور پیدا میکنه و شما میتونید توجه تفصیلی بهش پیدا کنید؟ وقتی که بنده میام از شما سوال بپرسم، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 اینا رو بپرسم. وقتی که سوال میپرسم، شما میایید اون علمی را که در باطن نفس شما ذخیره شده، اون رو میایید توجه تفصیلی بهش میکنید. یعنی همون علم به جدول ضرب که پیش از این در ذات و نفس شما پنهان بود، میاد ظهور تفصیلی پیدا میکنه و شما توجه تفصیلی پیدا میکنید. و وقتی من از شما میپرسم 7-7 تا، شما میگید 49 تا، 3-4 تا میگید 12 تا، 5-6 تا میگید 30 تا مثلا. دقت میکنید؟ اون زمانی که شما، بنده با شما داشتم صحبت میکردم و شما توجه تفصیلی به جدول ضرب نداشتید، یا بگید علم تفصیلی به جدول ضرب نداشتید، چه نوع علمی داشتید؟ علم اجمالی، اون علمی که در باطن نفس شما ذخیره شده بود و پنهان بود به تعبیری اونجا. این علم از نوع علم اجمالی است. او بسیط این علم اونجا کثرت نداشت. چرا؟ چون شما توجه پیدا نکرده بودید به جدول ضرب و ضربهایی که در جدول ضرب هست. ولیکن وقتی که اراده کردید به پرسش های بنده پاسخ بدید، همون علم اجمالی که به جدول ضرب داشتید و در نفس شما پنهان بود، همون به صورت وجود تفصیلی در ذهن شما حاضر میشه و شما به اون علم اجمالی که بسیط بود و در باطن نفس شما منتوی بود، به اون علم اجمالی علم تفصیلی پیدا میکنید. حالا یک سوال میپرسم از شما. وقتی که او جدول ضرب به صورت اجمال و بساطت، یعنی در قالب مثال اگر بخوام بگم به صورت یک بسته در نفس شما پنهان بود، آیا چیزی از این علم تفصیلی که من سوال پرسیدم و تفصیلاً در ذهن شما جدول ضرب حاضر شد، آیا اون علم اجمالی از این علم تفصیلی چیزی کم داشت؟ بله، قطعاً خیر. یا از این ور بپرسم، آیا این علم تفصیلی که شما به جدول ضرب پیدا کردید و توجه تفصیلی پیدا کردید به اون علم اجمالی که در باطن نفستون بود، آیا این علم تفصیلی وقتی حاصل میشه برای شما و شما اراده میکنید جدول ضرب رو در ذهنتون حاضر بکنید، آیا چیزی به اون علم اجمالی افزوده میشه؟ نه. جدول ضرب چه در اونجایی که به صورت علم اجمالی بود و شما توجه تفصیلی بهش نداشتید، یا بگید علم تفصیلی بهش نداشتید، و چه اون موقعی که شما علم تفصیلی بهش پیدا کردید، توجه تفصیلی پیدا کردید و در ذهن خودتون حاضر کردید، هیچ تفاوتی نکرده. علم همان علمه. دقت میکنید؟ تفاوت در چیه؟ تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی به او توجه هست. اگر من توجه پیدا بکنم به اون جدول ضرب، علومی که در باطن نفس خودم از جدول ضرب دارم،
اگه به این توجه پیدا بکنم، اون وقت او علم اجمالی میشه علم تفصیل. اگر توجه پیدا نکنم، علم اجمالی دارم دیگه. در واقع علم اجمالی مثل یک بسته است، مثل یک بقچه است. شما یه وسایلی رو تو این بقچه ریختید و بستیدش، اون میشه علم اجمالی. وقتی تو ذهنتون حاضر میکنید و توجه تفصیلی یا علم تفصیلی پیدا میکنید، در واقع میایید همین بقچه رو باز میکنید. خب وقتی شما بقچه رو باز کردید، چیزی به وسایل درون بقچه اضافه شد؟ خیر. وقتی که بقچه بسته بود، چیزی از اون موقعی که شما بقچه رو باز میکنید چیزی کم شده؟ خیر. وسایلی که داخل بقچه هست هیچ تغییری نمیکنه. فقط فرقش اینه که در گام نخست، در مرحله اول، این بقچه بسته بود، مثل یک بسته، مشخص نبود توش چیه. ولی در مرحله دوم شما اومدید این بقچه را باز کردید و وسایل درون بقچه رو ریختید بیرون. تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی در همین هست، در همین توجه هست، در همین باز و بسته بودن این بقچه هست. لذاست که وقتی دقت میکنید تو این تحلیل، میبینید که این علم اجمالی که در باطن نفس شما هست، علم اجمالی به جدول زرد، عین همون علم تفصیلی است که بعداً در ذهن شما پدید آمد، پدید آشد. عین اینه، عین همان. یعنی چی عین همان؟ یعنی اون علم اجمال، اون زمانی که علم شما به جدول زرد علم اجمالی بود، چیزی از این علم تفصیلی شما کم نشده. و اون زمانی که علم شما به جدول زرد علم تفصیلی شد، چیزی به آن علم اجمالی پیشین افزوده نشد. لذا گفته میشه که این اجمال در عین تفصیل است و تفصیل در عین اجمال است. بقچه وسایل داخل بقچه‌ای که بسته شده با اون بقچه‌ای که باز شده هیچ فرقی نداره، همون وسایل. نه در اون موقعی که بسته بوده چیزی کم شده، نه اون موقعی که باز شده چیزی اضافه شده. دقت کردید؟ لذا گفته میشه اجمال در عین تفصیل و تفصیل در عین اجمال. اینم میدونید که با این توضیحات که خدمت شما عرض کردم، میتونید به این نتیجه برسید که اجمال با وحدت سازگار است، با وحدت و بساطت است. تفصیل با چی سازگاره؟ با کثرت سازگار است. اجمال با وحدت، تفصیل با کثرت سازگار است. پس وقتی میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، منظورمون اینه که او علم اجمالی خدا به موجودات این گونه نیست که فقط علم به کلیات موجودات باشه، بلکه اون علم اجمالی که در ذات الهی هست و علم قبل ایجاد هست، عین همین کشف تفصیلی است. یعنی اون اجمال اجمالی است که تفصیل رو هم تو دل خودش دارد. یعنی خداوند متعال قبل از ایجاد موجودات به همه جزئیات آگاه بوده و عالم بوده. اینو ملا صدر رو تعبیر میکنه به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی اون اجمال با این تفصیل منافاتی ندارد. دقت کردیم؟ با این مثالی که در مورد نفس انسانی توضیح داده شد و جدول زرد رو گفتیم، اگر دقت کنید به راحتی مفهوم علم اجمالی در این کشف تفصیلی برای شما مغرض خواهد شد. حالا علامه به همین خاطر وقتی میخوان این علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو توضیح بدن، مثال میزنن به نفس انسانی که مجرد از ماده هست. ایشون میگن که نفس انسان صورت نوعیه اخیر هست. یعنی چی صورت نوعیه اخیر؟ خب قبلا پیش از این در بحث صورت نوعیه خدمت شما توضیح دادم، گفتم تمام نفوس، چه نفس نباتی باشد، چه نفس حیوانی باشد و چه نفس انسانی باشد، همان است که نوع نبات، نوع حیوان و نوع انسان رو می‌سازه. در واقع این نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی صورت نوعیه محسوب میشه. اگرچه قبل از مرتبه نماد، نبات که مرتبه جمادات میشه، همین خاک و سنگ و کلوخ و اینها، در مرتبه جمادات از صورت نوعیه به نفس تعبیر نمی کنن. صورت نوعیه رو اونجا میگن صورت نوعیه، فقط هم صورت نوعیه هم که همون فعلیت نوساز بود، مفصل توضیح دادیم دیگه در جلسات پیش. در مرحله جمادات از صورت نوعیه فقط تعبیر به صورت نوعیه می کنن. ولی به مرحله نبات و حیوان و انسان که میرسن، از همون صورت نوعیه که نوع نبات و نوع حیوان و نوع انسان رو پدید آورده، از همون صورت نوعیه تعبیر به نفس میکنن. پس نفس همون صورت نوعیه هست. درک میکنید؟ این نفس گیاهی است، نفس نباتی است که سبب میشه نوع نبات پدید بیاد، این نفس حیوانی است که سبب میشه نوع حیوان پدید بیاد، نفس انسانی است که سبب میشه نوع انسان پدید بیاد. درک میکنید؟ لذاست که گفته میشه نفس انسان که یک وجود مجرد هست صورت نوعیه اخیره. چرا میگن اخیر؟ چون انسانیت انسان به همین نفسشه دیگه، صورت نوعیه دیگری نداره. حتی این رو هم فکر کنم اشاره کردم که صورت نوعیه، حالا اگر اشاره نکرده باشم الان میگم، این صورت نوعیه که مثلا در خارج میگیم نفس، همین صورت نوعیه وقتی میاد تو ذهن و تو مباحث منطق وارد میشیم بهش میگن پس. اونجایی که شما میگید انسان حیوان ناطق است، حیوان جنس انسانه، ناطق فصل انسانه. این ناطقیت که فصل انسانه از همون صورت نوعیه انسان که نفس ناطقه انسان هست گرفته شده و تفاوتشون به اعتبار هست، لا به شرط و به شرط لا. حالا تو مباحث بیاد توضیح خواهم ده، اجمالا توضیح دادم براتون قبلا، ولی خب بعدا هم بیاد بیشتر توضیح خواهم ده. در واقع فصل ناطق را از چی گرفتن؟ از صورت نوعیه نفس انسانی گرفته شده. به زبان ساده اگه بریم در خارج نگاه بکنیم، در خارج، در وجود خارجی، آن چیزی که مقوم وجود انسان هست و انسانیت انسان بر اساس اون شکل میگیره، نفس انسان هست، نفس ناطقه انسان. و در ذهن آن چیزی که مقوم نوع انسان هست فصل انسانه که همون ناطقیته. این ناطقیت در ذهن که بهش میگیم فصل، از همان نفس ناطقه انسانی که در خارج بهش روح گفته میشه گرفته شده، یا صورت نوعیه هم بهش میگیم. پس نفس انسان صورت نوعیه انسانه، یعنی این نفس ناطقه انسانی است که سبب میشه نوع انسان پدید بیاد، همچنان که نفس ساحل اسبی سبب میشه که نوع اسب پدید بیاد. نفس ناهق فصل الاغ، نفس ناهقه مثلا الاغ سبب میشود که نوع الاغ پدید بیاد و هاکذا انواع دیگر هم به همین شکل پدید میاد. این نفس انسانی که صورت نوعیه اخیر انسان هست، خب یک وجود مجرد است و هر وجود مجردی هم بسیطه، یعنی مرکب از ماده و صورت نیست، برخلاف موجودات مادی که مرکب از ماده و صورت است. این صورت نوعیه انسان یا همون نفس ناطقه انسان وجود مجرد است، چون وجود مجرد است بسیط است و همین وجود مجرد علت همه کمالات و آثاری است که بعداً نفس به اونها میرسه. مثلا این نفس ناطقه انسان علت علم است، علمی که در ذات نفس است، علم یکی از کمالات نفس دیگه. یا مثلا نفس ناطقه انسان علت کیفیات نفسانی است که در نفس شکل میگیره، مثل اراده، مثل مثلا محبت. در همه این موارد قدرت، علم، اراده، در همه اینها نفس ناطقه انسان علت دیگه. خب این نفس ناطقه انسان چون علت هستی بخشه این کمالات نفسه، مثل قدرت، علم، اراده، یا حتی نفس ناطقه انسان علت هستی بخشه اون صورت‌های علمی است که در ذهن انسان شکل میگیره. خب پس میتونیم بگیم نفس ناطقه علت هستی بخش حالات نفسانی و علت هستی بخش صورت‌های علمی و ذهنی است که در ذهن انسان پدید آمده. از سوی دیگر شما میدانید که علت هستی بخش باید کمالات وجودی معلول خودش رو داشته باشد. اگر علت هستی بخش کمالات معلول رو نداشته باشه، چجوری میخواد اون کمالات رو در معلول به وجود بیاره؟ یه چیز بدیهی است دیگه. هر علت هستی بخشی باید همه کمالات وجودی معلول رو داشته باشه. لذا علامه میفرمایند که نفس ناطقه انسان که علت و مبدا کمالات انسان هست، مثل علم و قدرت و اراده و امثال اینها، این نفس با همه بساطتی که دارد، محل ظرف کمالاتی است که از آثار اون نفس محسوب میشن. مثلا وقتی نفس انسان یک صورت علمی را ایجاد میکنه، مثلا نفس من میاد صورت علمی و صورت ذهنی درخت رو ایجاد میکنه، نفس من میاد صورت علمی و صورت ذهنی کتاب رو ایجاد میکنه، خب اینا صورت های علمی علم هم دیگه. اگر نفس من صورت کتاب و صورت درخت رو در ذهن من ایجاد میکنه، معنیش اینه که این صورت علمی درخت و کتاب پیش از این در باطن نفس من وجود داشته. یعنی در باطن نفس من یک کمال و فعلیتی وجود داشت که اون کمال و فعلیت سبب شد که نفس من بتونه بر اساس اون کمال و فعلیت مثلا صورت ذهنی درخت رو ایجاد کنه و تصور کنه در ذهن خودش، صورت ذهنی کتاب رو ایجاد کنه و تصور بکنه. حالا که مبدأ این کمالات و آثار نفس در ذات نفس هست، آیا این معنیش اینه که ذات نفس مرکبه؟ در ذات نفس کثرت راه پیدا کرده؟ خیر. در عین حال که همه کمالات و آثار نفس در باطن و ذات نفس وجود دارد، این کمالاتی که در ذات نفس است سبب نمی شود که نفس انسان از اون حالت بساطت خارج بشه و متکثر بشه، اجزا پیدا بکنه. خیر. چقدر ما علوم در ذهنمون داریم؟ علوم کثیره. آقا شما جدول ضرب بلدید، ادبیات عرب بلدید، قرآن، تفسیر قرآن خونده تا اندازه و طالب زیادی تو ذهنتون هست. اینا علم هستن یا نه؟ بله دیگه، علوم هست. آیا این علوم متکثر سبب میشه که نفس مجرد شما هم کثرت پیدا بکنه؟ یعنی اون چیزی که با ضمیر انا بهش اشاره میکنید، من، چون نفس مجرد رو ما با چه ضمیری اشاره میکنیم؟ با ضمیر انا، فارسی بهش میگیم من. آیا علوم کثیری که در باطن نفس شما هست سبب شده که نفس شما و من شما متعدد بشه؟ بله، چون علوم من کثیر هست. یا مثلا سبب شده که نفس من متجزی بشه، دارای اجزا بشه؟ خیر. در عین اینکه علوم زیادی در باطن نفس من منتوی است، ولی من به علم حضوری و بالوجدان من خودم رو یک چیز می‌یابم. چطور؟ مثلا میگیم من فکر کردم، من سخن گفتم، من نگاه کردم، من خوردم، من آشامیدم. این افعال و آثار متعدد رو داری به چی نسبت میدی؟ به من. ولی خود من دوتا نیست. در همه این افعال گوناگون و متکثر یه چیزی هست به نام من که او یکیست، واحده و بسیطه. دقت کردیم؟ یعنی با وجود این که نفس ناطقه مبدأ بسیاری از کمالات انسان هست و کمالات انسان ریشه در ذات نفس ناطقه دارد، ولی این سبب نمیشه که نفس ناطقه کثرت پیدا کنه، دارای اجزا بشود. در مورد خداوند متعال داستان از همین قرار هست. یعنی با وجود اینکه خداوند متعال قبل از ایجاد علم به همه جزئیات موجودات دارد، با همه کسراتی که در خارج دارن، ولی این علم به کسرات و علم به جزئیات موجودات قبل از ایجاد که در عین ذات خدا هست، سبب نمیشه که در ذات خدا کثرت را پیدا بکنه. یعنی علم قبل از ایجاد خدا به موجودات به گونه ای نیست که سبب بشه ذات بسیط الهی کثرت درش راه پیدا بکنه. دقت کردید؟ واسه همین در فایل به تجلی میگیم علم قبل از ایجاد خدا که عین ذات خداست، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است و با به گونه ای که با بساطت ذات خدا منافات ندارد. حالا متن مطالب مانده بود، بنده اینها رو براتون بخونم. البته فایل به تصویر هم بنده میگم، اگرچه تو این خلاصه بدایع هست شده متاسفانه. هشتمین قسم فایل، فایل به تصویر. همه این اقسام فایل هایی که گفتیم اقسام هفتگانه، اگه نسبت به خداوند متعال در نظر گرفته بشن، چون تحت تسخیر، تسخیر اراده خداوند متعال هستن و همه اینها میگن فایل مسخر. این تسخیر هم به معنای جبر نیست، اشتباه نکنید. اینجا تسخیر به این معناست که هیچ یک از این موجودات و از این فاعل‌ها در فاعل بودن خودشان مستقل نیستند، همان گونه که در وجودشون مستقل نیستند. چرا این فاعل‌ها در تاثیرگذاریشون مستقل نیستند؟ چون همه این فاعل‌ها ممکن الوجودند، آثار این فاعل‌ها هم ممکن الوجوده، افعال این فاعل‌ها هم ممکن الوجوده، صفات این فاعل‌ها هم ممکن الوجوده، و هر ممکن الوجودی در تحقق و پیدایش خودش باید به واجب الوجود به ذات برگردد. چون اگر ممکن الوجود اعم از ذات، صفات و افعال به واجب الوجود به ذات برنگردد، یا دور لازم میاد یا تسلسل که در جای خودش باطل شده و ما در بخش الهیات بالمعنی الاخص، این بخش پایانی بدایی، انشالله اینها رو مفصل بحث خواهیم کرد. خب متن رو نگاه بکنید. لذاست که فاعل به تسخیر به چی میگیم؟ به همه فاعل ها به دلیل اینکه ممکن الوجودن تحت تسخیر خداوند متعال هستن، یعنی همه این فاعل هایی که ممکن الوجودن رابطه طولی با خدا دارن و در تأثیر گذاریشون مستقل نیستن بلکه مؤثر تابع هستن، یعنی خودشون مؤثرن ولیکن در تأثیر گذاری تابع وجود خدا و اراده خدا هستن. دیگه تفصیل بحث رو انشاءالله در مراحل و فصول بعدی که مرتبط با این بحثه خواهیم گفته، ویژه در بخش الهیات و منانه هست. متن نگاه کنید. العلت الفاعلیت و اقسامها، علت فاعلی و اقسام علت فاعلی. العلت الفاعلیت و هی التي تفیض وجود المعلول و تفعله على سبعة اقسام. علت فاعلی که همان علتی است که وجود معلول رو افاضه میکنه و اون رو انجام میدهد، در واقع اون معلول ایجاد میکنه، هفت قسم است که ما گفتیم هشت قسمه، متاسفانه یک قسم رو حذف کردن، در خود نهایی هر هشت قسم آمد. احدها الفاعل بالطبع، یکی از اون اقسام علت فاعلی فاعل بالطبع است، دیگری فاعل بالقصد. این اولی و دومی جزو فاعل هایی هستن که علم به فعل خودشون ندارن. الفاعل بالطبع و هو الذی لا علم به فعله مع کون الفعل ملائما لطبعه. فاعل بالطبع اون فاعلی است که علم به فعل خود ندارن، یعنی همین موجوداتی که جمادن، آتش و آب و خاک و امثال اینها، علم به فعلشون ندارن با وجود اینکه این فعل سازگار با طبیعت فاعل است. با وجود اینکه این فعل سازگار با طبیعت فاعله ولی فاعل علم به فعل نداره. مثل چی؟ مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی. خب نفس در مرتبه اعضای بدن، این قوای بدنی طبیعی یعنی همین اعضای بدن، چشم و گوش و دماغ و دهن و امثال اینها، دست و پا، اینا همه چی هست؟ قوای بدن هم دیگه، قوای طبیعی بدن هستن. خب قوای طبیعی بدن مثل دست من علم به فعل خودش که نداره، درسته؟ یا مثلا این زبان من علم به فعل خودش که نداره. سخن گفتن یک فعلی است که از حرکت زبان و تارهای صوتی حاصل میشه، ولیکن خود زبان، اون تیکه گوشتی که در دهان من است به نام زبان، یا اون تارها، هنجره صوتی من، اینها که علم به سخن گفتن ندارن که. من میام با دستم یک وسیله رو بر میدارم میذارم زمین، آیا دست من علم به این برداشتن و گذاشتن دارد؟ خیر. پس اگر شما فعل رو به اعضای بدن نسبت بدید، چون اعضای بدن علم به فعل ندارن لذا، و از یک جهت علم به فعل ندارن ولی از جهت دیگر این کارهایی که اعضای بدن انجام میده سازگار با طبعشون هست، اگر سازگار با طبیعتشون باشد بهش میگن فاعل بالطبع. مثلا سخن گفتن سازگار با طبیعت زبان هست، بلند کردن اشیا سازگار با طبیعت دسته، نگاه کردن سازگار با طبیعت چشمه، خب اینا میشن فاعل بالطبع. ولی خود چشم و دست و زبان و اینها علم به فعل ندارن. دومین فاعلی که علم به فعل ندارد فاعل بالقصد. فاعل بالقصد در برابر فاعل بالطبع و فاعل بالقصد و هو الذی لا علم له بفعله. فاعل بالقصد فاعلی است که علم به فعل خود ندارد، برای اون فاعل علم به فعلش نیست، ولا فعله ملائم لطبع، و فعل فاعل سازگار با طبع فاعل نیست. چون دیگه اینها رو مفصل اون جلسه پیشین و فاعل پیشین حتی بیرون از کتاب براتون توضیح دادم، در حد نهایت الحکمه خدمت شما توضیح دادم، لذا دیگه اینجا فقط ترجمه میکنم رد میشم. ولا فعله ملائم لطبع، فعل فاعل بالقصد سازگار با طبیعت فاعل نیست. مثل چی؟ مانند نفس در مرتبه قوا عند المرض. خب مثلا وقتی انسان بیمار میشود قوا و اعضای بدن از اون حالت طبیعی خارج میشن. خب یعنی یک کار مثلا رعشه میگیره، دست انسان میلرزه، این رعشه دست سازگار با طبیعت دست نیست. اگه طبیعت دست رو به حال خودش رها کنی که نمی لرزه. حالا یه بیماری آرز شده باعث شده که دست من مثلا رعشه بگیره، خب این لرزش دست، رعشه دست، در واقع یک دست ما، اینجوری بگی دست من نسبت به این لرزیدن که فعل دست است فاعل بالقصد، یعنی یک مانع بیرونی به نام بیماری، ویروس، باکتری، هرچی میخواید بگید، یک مانع بیرونی آمده سبب شده که دست من از اون حالت طبیعی خارج بشه و بلرزه. لذا این فعل لرزش رو که به دست نسبت میدیم، میگیم آقا این دست که فاعل لرزیدن است، نسبت به این لرزش فاعل بلقصره، یعنی یه قاصر و مانعی باعث شده که دست از اون حالت طبیعی خارج بشه و بلرز. فإن الافعال تنحرف فیه عن مجرى صحة العوامل القاصرة، همانا افعال از مجرای صحیح خودشون منحرف میشن. به خاطر چی؟ به خاطر عوامل بیرونی که قاصرن. قاصر یعنی چی؟ یعنی مانع میشون که اون اعضا و قوا کار طبیعی خودشون انجام بدن، اون از حالت طبیعی خارج میکنن. از ثالث دیگه، از این سومی به بعد وارد فاعل هایی میشیم که علم به فعلشون دارن. اولین فاعلی که علم به فعلش داره فاعل بالجبر، و هو ما له علم به فعله و لیس به ارادته. فاعل بالجبر فاعلی است که علم به فعل خود دارد، ولیکن فعل او همراه با اراده او نیست. کل انسان یکره و علی فعل ما لا یریده، مانند انسانی که اکراه می شود بر انجام دادن چیزی که آن را اراده نکرده است. مثلا اسلحه رو طرف انسان میگیرن، میگن از بالای پشت بام خودتو پرت کن پایین، اگر پرت نکنی میکشیدت. با انسان مجبور میشه که بپره. این پریدن انسان چیه؟ کراهت دیگه، یعنی خودش کراهت دارد، خودش که نمیخواد. اگرچه تعبیر دقیقی نیست که بگیم ما لا یریده، اینجا انسان اراده میکنه اتفاقا پریدن را، ولیکن اراده انسان مطابق با میل خودش نیست. درست میکنیم؟ اراده انسان مطابق با میلش نیست. بهتره برای فاعل بالجبر یک مثال دیگه علامه میزد. مثلا اونجایی که دو نفر میان دست و پای یکی رو میبندن، از بالای پشت بام پرتش میکنن پایین. این سقوط به کی مستنده؟ به اون شخصی که داره میفته، یعنی اون شخصی که داره سقوط میکنه او خودش فاعل سقوطه. ولی آیا اون شخص با اراده خودش سقوط رو انتخاب کرد؟ خیر، بلکه دو نفر به اجبار این رو پرتش کردن پایین. یعنی اینجا اگرچه شخص مرید است، ولی اراده او در سقوط او تأثیری نداره. این میشه مثال خوب برای فاعل بالجبر. چهارمین قسم فاعل، فاعل در رضاست. و هو الذی له ارادتون و علمه تفصیلی و بالفعل عین الفعل و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته، که تفصیلا جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم، حتی فراتر از بدایه. چهارمین قسم فاعل، فاعل بررضاست. او فاعل بررضا فاعلی است که اولا علم به فعل دارد، ثانیا اراده هم دارد در انجام فعل، ولیکن علم تفصیلی اون فاعل به فعل عین فعل. در واقع این فاعل بررضا که مال سهروردی هست، مال شیخ اشراق هست، فقط علم فعلی را عین فعل می‌داند، ولیکن علم ذاتی را که قبل از ایجاده به نحو علم اجمالی می‌دونه، دیگه علم تفصیلی قائل نیست. یعنی میگه علم در مورد خدا و حصر عقلی از دو حال بیرون نیست، یا علم قبل از ایجاد است یا علم بعد از ایجاد. از علم قبل از ایجاد به علم ذاتی تعبیر می‌کنه، چون این علم در مرتبه ذات خداست و عین ذاته. مثلا از علم بعد از ایجاد به علم فعلی تعبیر میکنن، چون وقتی یک موجودی به وجود میاد بعد از ایجاد، این میشه فعل دیگه، و علمی که در از مقام فعل انتظار بشه میشه علم فعلی. علم فعلی در واقع همان حضور فعل که مخلوقات الهی هستن نزد خدا. این مخلوقات و فعل خدا به اعتبار اینکه نزد خدا حضور دارن، گفته میشه که خداوند متعال به این مخلوقات علم دارد. منتها چون علم در مقام فعله و به فعل تعلق گرفته، یعنی به همون مخلوقات، بهش میگن علم فعلی. این علم قبل از ایجاد از نظر سهروردی از نوع علم تفصیلی نیست، از نوع علم اجمالی است. یعنی علم خدا به کلیات تعلق میگیره، نه به جزئیات. ولیس له قبل الفعل الا علم اجمالی ینده به علمهی به ذاته. قبل از فعل یعنی علم قبل از ایجاد او که قبل از فعل است، علم اجمالی است فقط، که اون هم از به چه سبب علم پیدا میکنه؟ به سبب علمی که به ذات خود داره. حالا چرا میگه علم قبل از ایجاد به موجودات که از نوع علم اجمالیه؟ به سبب علم او به ذاتش است. خب قبلا توضیح دادم اگر اشتباه نکنم براتون. خب فلاسفه قائلن که علم خدا به موجودات به خاطر این هست که قبل از ایجاد ها. علم خدا به موجودات قبل از ایجاد به این خاطر هست که خدا علم به ذات خودش داره. ذات خدا هم که علت مخلوقاته، خدا هم که علم به ذاتش داره. خب پس خدا علم به علت مخلوقات داره دیگه. چند تا مقدم است: یک، خدا علم به ذات خود داره. دو، ذات خدا علت ماسواست. نتیجه خدا علم به علت ماسوا داره، علم به علت مخلوقات داره. دوباره این نتیجه میتونه بشه صغرای یه قیاس دیگه: خدا علم به همه موجودات دارد، علم به علت خدا علم به علت موجودات دارد. کبرا، علم به علت مستلزم علم به معلول است. پس خدا علم به همه مخلوقات و معلولهای خودش دارد. چون علم خدا به مخلوقات قبل از ایجاد به تبع علم خدا به ذات خودش هست، اون ذاتی که علت ماسواست، لذاست که علامه تعبیر اینجوری آوردن: علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته. این علم اجمالی به فعل به سبب علم خدا به ذات خود است. چجوری به سبب علم خدا به ذات خود است؟ خب ذات خدا علت ماسواست، خدا علم به ذات خود دارد، پس علم به علت ماسوا دارد. هر چیزی هم که علم به علت یک چیز داشته باشه به معلولش هم علم خواهد داشت. علم به علت مستلزم علم معلول است. البته علم به علت تامه. مثال بزن: مانند انسان یفعل الصور الخیالیه. انسانی که صورتهای ذهنی و صورتهای خیالی رو در ذهن خودش تصور میکنه، این چه نوع فاعل به رضا؟ چرا؟ چون این صورتهای علمی که ساخته خود نفس است، خود من مثلا درخت رو تو ذهنم ایجاد میکنم، این صورت علمی در واقع همون علم من به این صورت ذهنی، علم بعد از ایجاد من است که عین فعله. چرا عین فعله؟ چون این صورت ذهنی که علم من هست به اعتبار دیگه مخلوق من و فعل من دیگه، از من صادر شده. یه دونه صورت ذهنی بیشتر نداری. این صورت ذهنی از آن جهت که از نفس من صادر شده، نفس من اون رو ساخته، به این صورت ذهنی میگن فعل و من میشم فاعل. همین صورت ذهنی رو از این جهت که به واسطه این صورت ذهنی ما واقع خارجی رو کشف میکنیم، بهش میگن علم. پس یه صورت ذهنی، یه وجود ذهنی بیشتر نداریم. به دو اعتبار دو تا اسم به خودش میگیره: به اعتبار اینکه صادر از نفس منه میشه فعل من، به اعتبار اینکه من به واسطه این وجود ذهنی علم به خارج پیدا میکنم میگیم علم من، یا بگید به اعتبار اینکه حاضر نزد من هست علم منه. هر صورت ذهنی حضور نزد نفس داره، چون مخلوق و معلول نفس دیگه. هر معلولی نزد علت هستی بخش حاضره. خب صورت ذهنی هم مخلوق من و معلول نفس منه، پس نزد نفس من باید حاضر باشه. حالا این علم من به صورت ذهنی علم فعلی است، علم بعد از ایجاد. چرا؟ چون اول من میام صورت ذهنی رو ایجاد میکنم، بعد این صورت ذهنی نزد من حاضر میشه. از حضور صورت ذهنی نزد من تعبیر میکنیم به علم من به صورت ذهنی. پس علم انسان به صور خیالی یا صور ذهنی از نوع فاعل به رضاست. چرا؟ چون این علم عین فعله. عین فعل یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که بهش میگیم فعل، همان چیز علم من هم هست، منتها علم فعلی. و علم ها تفصیلی و به ها عینه ها، علم تفصیلی به این صورت ذهنی عین فعله. توضیح دادم خدمت، چون یک وجود بیشتر نداره به دو اعتبار. مثلا شما میگید انسان و حیوان ناطق عین همن. عین همن یعنی چی؟ یعنی یک چیزا. خب پس چرا یه بار میگی انسان یه بار میگی حیوان ناطق؟ میگیم به دو اعتبار: به اعتبار اجمال میشه انسان، به اعتبار تفصیل میگیم حیوان ناطق. یعنی سربسته نگاه کنی میشه انسان، بازش کنی انسان رو جنس و فصل میاد روح، میشه حیوان ناطق. فله قبلها علم اجمالی بها به علمه به ذاته. و برای انسان قبل از این صورتهای خیالی یه علم اجمالی به این صور خیالی هست. و این علم اجمالی از کجا آمده؟ به سبب علم انسان به ذات انسان. چون من به ذات خودم که همان نفس من هست علم دارم، و نفس من علت هستی بخش این صورتهای خیالی است، پس در واقع من علم به علت صور خیالی دارم. و گفتیم که علم به علت مستلزم علم معلول است. پس من علم اجمالی دارم به این صورت‌های خیالی. این علم اجمالی من به این صورت‌های خیالی که فعل من هست از کجا آمده؟ از علم من به ذات خودم نشأت گرفته. و کفائلیت الواجبه للاشیاء عند الاشراقی، فاعلیت خدا نسبت به موجودات نزد فلاسفه اشراق از این قسمه، یعنی اونا فاعلیت خدا رو فاعل به رضا میدانن. یعنی در مورد خدا بر این باورن که علم قبل از ایجاد خدا علم اجمالی است، علم بعد از ایجاد خدا عین فعله. با این توضیح خدمتتون گفتم عین فعله یعنی چی؟ یعنی علم فعلی با فعل یک چیزن و تفاوتشون ذهنی و اعتباری است. مثل اونجایی که انسان و حیوان ناطق یک چیزن و تفاوت انسان و ناطق ذهنیه و اعتباریه. به اعتبار یک فعل، به اعتبار صدور یعنی مخلوق و اشیا، به اعتبار اینکه صادرون عن الله هن، از خدا صادر شدن، این مخلوقات رو میگن فعل خدا. و همین مخلوقات به اعتبار اینکه حاضرون عند الله هن و نزد خدا حضور دارن، همین مخلوقات رو میگیم علم خدا. پس یک چیز هم علم شد هم فعل شد. لذاست که میگن علم اینجا عین فعل. پنجمین قسم از اقسام فاعل، فاعل بالقصدی که مال متکلمان هست. متکلم ها فاعلیت خدا رو از نوع فاعل بالقصد میگه. فاعل بالقصد چیست؟ فاعلی است که الذی له اراده و علم به فعل. اولا اراده دارد، علم دارد، علم به فعل دارد، علم به فعلش قبل از فعلم هست. منتها اینا میگن اون فاعل انگیزه زائد بر ذات دارد، به دار این زائد، مانند انسان در افعال اختیاریش. وقتی من میام مثلا میرم تو حوزه علمیه تحصیل میکنم، در دانشگاه تحصیل میکنم، خب یه انگیزه زائد بر ذات دارم. یعنی چه انگیزه زائد بر ذات؟ یعنی من به قصد این که به یک کمالی به نام علم برسم اومدم تو دانشگاه یا حوزه علمیه تحصیل کنم. خب این معنیش اینه که من اون علم را نداشتم، از ابتدا این علم رو نداشتم، بعدن برای اینکه به اون علم برسم اومدم این فعل درس خوندن رو انجام دادم. اینو بهش میگن انگیزه زائد بر ذات. چرا زائد بر ذاته؟ چون از ابتدا که در ذات من نبوده علم، من اومدم درس بخونم تا عالم بشم، یعنی از ابتدا علم در ذات من نبوده. هو الذی یخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، آیه قرآن هست. خدا کسی است که شما رو از شکم‌های مادرانتون خارج ساخت در حالی که هیچ نمی‌دانست. از اول که عالم نبودم. لذاست که انسان در افعال اختیاری خودش فاعلیتش به نحو فاعل بالقصد، چون تمام تعریف فاعل بالقصد ذکر می‌کنه، ذکر می‌کنه در مورد انسان. ولیکن در مورد خداوند متعال هم اینها بر این باورن که البته برخی از متکلمان فاعلیت خدا رو فاعل بالقصد می‌دانن، متکلمان اهل سنت، یعنی بر این باورن که خداوند هم یک انگیزه زائد بر ذات داشته از خلقت موجودات. اون چیه اون انگیزه زائد بر ذات؟ مصلحت، اینکه موجودات به مثلا به کمال برسن، از این حرف. حالا تفصیل این و نقد این سخن در کتاب نهایت الحکمه هست، در بعضی از جاهای بدایه هم خواهد آمد که انشالله اگر بحث مرتبط داشته باشیم مفصل نقد سخن متکلمان رو خواهیم داد. از سادس، ششمین قسم از اقسام فاعل، فاعل بالعنایه است. اون فاعلیه که اراده و علم پیشین بر فعل دارد، اون اراده و علم پیشین زائده بر ذات فاعله و نفس صورت علمی منشأ صدور فعله. چون اینها رو قبلا توضیح دادم، ترجمه میکنم سریع رد میشم. من غیر دائن زائده، دیگه اینجا در فاعل بالعنایه که نظر مشاء این هست، دیگه انگیزه زائده بر ذات نیست برخلاف نظر متکلما. کل انسان الواقع علی جزء عالم فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض، مانند انسانی که بر یک شاخه بلندی ایستاده، این انسان به صرف اینکه سقوط رو توهم بکنه و تصور بکنه سقوط میکنه بر روی زمین. یا در مانند واجب الوجود در ایجاد ایجادش، در ایجاد اون فعل. بنابر قول مشایین، مشایین بر این باورن که فاعلیت خدا فاعل بالعنایه، از نوع فاعل بالعنایه هست. حالا اون علم قبل از ایجاد خدا هم عین ذات خدا نیست، بلکه خارج از ذات خداست، لازم ذات خداست، به واسطه صور مرتسم است که مفصل پیش از این براتون توضیح دادم در جلسه پیشه. از سابه هفتمین قسم که این جلسه توضیح دادیم، فاعل به تجلی است. و هو الذی یفعل الفعل و له علم سابق تفصیلی بهی و عین علم اجمالی به ذات. فاعل به تجلی که همان فاعلی است که فعل رو انجام میده برای این فاعل علم پیشین تفصیلی هست به فعل، این علم سابق تفصیلی به فعل عین علم اجمالی به ذاتش هست. یعنی خدا که علم اجمالی به ذاتش دارد، این علم اجمالی به ذاتش همانو علم تفصیلی به موجودات قبل از ایجاد همه. چون گفتیم علم خدا به ذاتش در واقع برمیگرده به این سخن که خدا علم به علت دارد، علت مخلوقات داره، و هر جا علم به علت یه سری پدیده ها باشد، علم به خود معلول هم حاصل خواهد شد. کن نفس الانسانیت المجردت، مانند نفس انسانی مجرد، فانها این نفس از آنجا که کانت صورت الاخیره لنوعها، از آنجا که این نفس صورت نوعیه اخیره برای در واقع هست، برای اون انسان هست، برای نوع انسان، انسانیت، برای نوع انسانیت هست، اینها میخوره به انسانیت. از آنجا که این نفس ناطقه صورت نوعیه اخیر انسانیت هست، کانت علا بساطتها هی المبدا لجمیع کمالاتها، این نفس ناطقه با همه بساطتی که دارد مبدا و منشأ برای همه کمالات نفس ناطقه و آثار نفس ناطقه هست، اون آثاری که الواجدت لها فی ذاتها، اون کمالاتی که این نفس ناطقه این کمالات رو در ذات خودش دارد، در ذات این نفس ناطقه هست. چون اگر این کمالات وجودی در ذات نفس نبود، نفس نمیتونست اینها رو بعداً ایجاد بکنه، که البته مفصل توضیح دادم دیگه الان، چون مفصل توضیح دادم دوباره در عبارت توضیح اضافی نمیدم که خسته کننده نباشه. و علم حل حضوری و به ذاتها علمون به تفاصیل کمالات ها، و علم حضوری نفس به ذاتش همان علم به تفاصیل کمالاتش است. چون علم حضوری به ذاتش دارد، خب کمالات نفس عین ذات نفسه، پس اگر نفس علم به ذات خود داشته باشه، علم به تفاصیل کمالاتش هم دارد، یعنی تفاصیل یعنی همه کمالات و همه کسراتی رو. اگر کمالات نفس عین ذات نفس باشد و ذات نفس علم به ذات خودش داشته باشد، این برابر با این خواهد بود که ذات نفس علم به کمالات خود نیز دارد، چون کمالات با ذات عین همان، پس علم به یکی برابر با علم به دیگه است. و علم یتمیز بعضها من بعض، اگرچه در مرتبه ذات نفس این کمالات از همدیگه متمایز نیستن. چرا؟ چون نفس بسیطه، وقتی بسیط باشن کمالات نفس هم به نحو بساطت در ذات نفس است، یعنی به نحو سرجم، مثل بغچه. همون مثال بغچه رو تو ذهنتون بیارید، کمالات نفس در مرتبه ذات نفس مثل بغچه است، و وقتی نفس اینها رو ایجاد میکنه، میشه در واقع اون بغچه رو باز میکنه و اون کمالات ظهور تفصیلی پیدا میکنه. و کل واجب تعالی، و مانند فاعلیت واجب الوجود متعال، خداوند متعال، بناءً علی ما سیجی، بنابران چی که به زودی خواهد آمد، من ان له تعالی علما اجمالیا فی عین الکشف تفصیلی، بنابر این که برای خداوند متعال علم اجمالی قبل الایجاد، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. یعنی علم اجمالی قبل از ایجاد خدا بدون کشف تفصیلی نیست، آنگونه که شیخ اشراق در فاعل بررضا میگفت. در فاعل بررضا شیخ اشراق میگفت که علم قبل از ایجاد خدا فقط علم اجمالیه، دیگه علم تفصیلی نیست. ولی ملا صدرا میگه که علم اجمالی با اون کشف تفصیلی منافات نداره، این اجمال در عین تفصیل هست. مثالش رو و توضیحش رو خدمت شما عرض کردم، همون مثال جدول زهر، این اجمال با اون تفصیل چه تفاوتی داره؟ خب برای اینکه خسته کننده نباشه دیگه توضیح نمیدم. تا ابتدای فصل هفتم، العلة الغائية. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.